صبح شما بخیر. به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدین. هومن عسکری هستم با مشروع اخبار این ساعت. یک دیپلمات ارشد غربی میگوید مذاکرات هسته‌ای در مرحله حساسی قرار دارد. رئیس شورای اروپا میگوید یونان باید عضو منطقه پولی یورو باقی بماند. و وزارت بهداشت کویت از کشته و مجروح شدن 8 ایرانی در حمله انتحاری به مسجدی در این کشور خبر داد. یک دیپلمات ارشد غربی روز شنبه در جمع خبرنگاران مقطع کنونی مذاکرات را مرحله‌ای حساس توصیف کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، این مقام ارشد که خواست نامش فاش نشود گفته مذاکرات در روزهای پایانی خود بسیار سخت و فشرده است. در جریان مذاکرات روز شنبه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیداری دو جانبه با جان کری همتای آمریکایی خود ملاقات کرد. در روزهای آینده 4 وزیر خارجه به مذاکرات خواهند پیوست و روسیه و چین در سطح معاونان وزیر در این مذاکرات حضور خواهند داشت. همچنین لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت محدودیت با دوام برنامه تحقیقاتی و توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای ایران یکی از 3 شرط اصلی این مذاکرات است. وی بازرسی جدی از تأسیسات هسته‌ای و در صورت لزوم مراکز نظامی و همچنین تعیین مکانیسمی برای از سرگیری تحریم‌ها را دیگر شروط مهم این مذاکرات خواند. برای این مذاکرات تا 30 ژوئن یعنی 10 تیر ماه مهلت در نظر گرفته شده. دو طرف گفتند که در صورت لزوم چند روز بیشتر مذاکره خواهند کرد. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا روز یکشنبه در توییتر خود نوشته که یونان باید عضو منطقه پولی یورو باقی بماند. او این مطلب را ساعتی پس از مخالفت وزیران دارایی کشورهای منطقه پولی یورو با دادن وامی دیگر به یونان اعلام کرد. یورون دوشوبلوم رئیس یوروگروپ گروه کشورهای حوزه پولی یورو بعد از جلسه وزرای اقتصادی این گروه گفت که کشورهای حوزه یورو در موقعیت قدرتمندی هستند و طرح کمک مالی به یونان را تمدید نخواهند کرد. یونان خواستار این بود که کمک‌های مالی تا زمان برپایی همه پرسی برای اصلاحات اقتصادی در این کشور تمدید شود. یونان تا پایان ماه ژوئن یعنی روز سه‌شنبه فرصت دارد تا 1.5 میلیارد یورو از بدهی‌هایش را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. خبرگزاری اینا بر اساس بیانیه وزارت بهداشت کویت گزارش داده که در حمله روز جمعه به مسجد امام صادق در پایتخت این کشور 3 تبعه ایران کشته و 5 ایرانی نیز مجروح شدند. در پی حمله انتحاری روز جمعه به مسجد شیعیان در شهر کویت دست کم 27 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به صباح الاحمد الجابر الصباح امیر دولت کویت این حمله را محکوم کرد. ساعتی پس از این انفجار مرگبار گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه بریتانیا تعداد شهروندان این کشور را که در حمله تروریستی به گردشگران در ساحل دریا در شهر سوس کشته شدند تا کنون 15 نفر اعلام کرده. دولت تونس اعلام کرده که در حمله روز جمعه 38 نفر کشته و شماری زخمی شدند که عمدتاً از گردشگران خارجی بودند. توریسم از مهمترین منابع درآمد در تونس است. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده گرفته. بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته میدونید که مطالب رادیو فردا همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. اگر هم در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین کافی یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بفرستین. همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال میکنن. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودین از شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
زنان ایرانی باید بتوانند به ورزشگاه ها بازگردند. این خواست شماری از زنان ورزش دوست ایرانی و مدافعان برابری حقوق زن و مرد است. به تازگی با همین هدف با بکار گرفتن شبکه اجتماعی توییتر کارزاری آنلاین کلید زده شد که طوفان توییتری نام گرفت. این اقدام سبب شد شماری از کاربران توییتر با پیوستن به فراخوان برگزار کنندگان خواست حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقه‌ها را با دیگران در میان بگذارند، از جمله با مسئولان حکومت ایران. این کارزار اینترنتی گروهی تازه‌ترین واکنش به منع حضور زنان است در جایگاه تماشاچی رقابت‌های ورزشی در ایران، در شرایطی که منع حضور تماشاگران زن در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از رقابت‌های فوتبال چند سالی است به رقابت‌های والیبال هم گسترش یافته است. همزمان برخی مدافعان برابری حقوق زن و مرد نگران آنند که این گونه اقدام‌ها سبب شود آنچه احساس پیروزی کاذب در پیکار توییتری و اینترنتی می‌دانند جایگزین تلاش واقعی زنان در خانواده و خیابان‌های ایران برای حضور در ورزشگاه‌ها شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، یک سازمان دهنده کارزار معروف به طوفان توییتری، یک منتقد و یک پژوهشگر دسترسی به اینترنت در ایران به بررسی این اقدام می‌نشینند. سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، از بنیانگذاران وبسایت ماچولند و سازمان دهندگان کارزار معروف به طوفان توییتری در پاریس. محبوبه عباس قلی زاده، مدیر تلویزیون اینترنتی زنان تیوی و از بنیانگذاران نخستین کمپین دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران، اکنون در نیویورک. و امیر رشیدی، محقق سانسور و دسترسی به اینترنت در ایران، ساکن نیویورک. خانم راد، این طوفان اخیر چه نتایجی داشته؟
طوفان توییتری که برای اعتراض به منع حضور زنان در ورزشگاه برگزار شد جمعه هفته گذشته، مثل همه طوفان‌هایی که در فضای مجازی برگزار میشه، یک مدت زمان مشخصی داره. معمولاً بین یک ساعت تا دو سه ساعت ادامه پیدا میکنه و در واقع در اون محدوده زمانی کاربران دنیای مجازی سعی میکنن به یک موضوع مشخص عکس‌العمل نشون بدن. نتایجی که داشت طوفان هفته گذشته، خودمون خیلی هیجان‌زده شده بودیم، انتظار نداشتیم اینقدر استقبال داشته باشه. بیشتر از 1100 نفر کاربر متفاوت شرکت کرده بودن و بیشتر از 13000 تا توییت داشتیم در مدت زمان بسیار کوتاهی که یک ساعت مشخص کرده بودیم. اثر مهمی که داشت، تا جایی که من متوجه شدم و به ما فیدبکش رسیده، این بود که خیلی ها فکر میکردن هنوز زنان میتونن برن وارد ورزشگاه بشن. هنوز همون اخبار روزهای اولی که توسط دولت اعلام شده بود هنوز توی اون فضا بودن و اصلا توجه نکردن به اینکه بالاخره اون ابلاغیه صادر نشده و اخباری که در روزهای بعد از اون موجب شد که زنان نهایتا نتونن وارد ورزشگاه بشن، متاسفانه گم شده بود میان روزمرگی ها و سایر اخبار روز. یکی از مهمترین دستاوردهای ما این بود که یک بار دیگه یادآوری بکنیم که حضور زنان در ورزشگاه ها یک خواسته لوکس و بدون اولویت نیست، بلکه یک حق شهروندیه و اینکه الان برای سال سومه که این حق داره از ما گرفته میشه.
خانم عباس قلی زاده، چه ایرادی به این اقدام دست جمعی دارید؟
ببینید، کلن نکته من در مورد روشایی که فعالان جنبش زنان باید برای جنبش سازی داشته باشن، یعنی که فعالیت هایی که توی شبکه های اجتماعی صورت میگیره باید بتونه مهندسی شده باشه و همزمان باشه با فعالیت هایی که توی شرایط و فضای واقعی انجام میشه. مثلا مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها که من خودم شاید حدود 7-8 سال یا بیشتر درگیر این موضوع هستم. ما جلوی ورزشگاه رفتیم در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 84، اونجا کتک خوردیم، زنان داخل رفتن، تازه اونجا بحث شرکت زنان برای تماشای مسابقات فوتبال بود، یعنی حتی والیبال اون موقع من نشده بود. منظورم اینه که این یه مسئله کهنه است و ریشه داره توی فعالیت جنبش زنان و همچنان توی این 7-8 سال ادامه داشته، ولی ما بدون اینکه بیایم این زمینه‌های واقعی رو که وجود داره به عنوان فعالان زن تقویت بکنیم و بتونیم درونی بکنیم در فرهنگ جامعه، ضرورت حضور زنان در ورزشگاه‌ها رو نمیتونیم با حرکاتی که یا با روش‌هایی که توی شبکه‌های مجازی هست جنبش‌های جدی را بندازیم یا تغییرات جدی رو ایجاد بکنیم و ضررش این هست که
افرادی که احساس اعتراض دارن یا مخالف با قضیه هستن بدون اینکه این موضوع رو درونی کنن، تبدیل به گفتمان کنن، وارد حوزه های لایه های زیرین جامعه بکنن، این رو با یک کلیک کردن یا با یک ریپوست گذاشتن، ریتوییت کردن و غیر اینها احساس میکنن که خب فعالیتشون رو انجام دادن و کلن اون حس تغییر، اون حس اعتراض و کنشگری با یه پست تخلیه میشه بدون اینکه در فضای واقعی ما تأثیری ببینیم.
آقای رشیدی، شما نتایج این کارزار توییتری رو بررسی کردیم، به چه نتایجی رسیدیم؟
ببینید، از نظر میزان مشارکت، تعداد افرادی که اومدن مشارکت کردن، عدد خیلی قابل توجهی نیست، یعنی میخوام بگم با توجه به گستره وب فارسی، اما از نظر میزان پیام‌هایی که منتشر شده و میزان پیام‌هایی که بازنشر شده، یکی از موفق‌ترین فعالیت‌های کمپین‌های آنلاین بوده. تعداد توییت‌ها رو خب خانم راد اشاره کردن، ولی
1100 تا بوده.
1100 کاربر مشارکت کردن، ولی از روزی که این طوفان اعلام شد تا روزی که انجام شد و به پایان رسید، تعداد پست‌هایی که منتشر شده 13000 و بلکه بیشتر از 13000 پست بوده. چیزی در حدود 64% بازنشر بوده. بازنشر به چه معنا هستش؟ به این معنا هستش که کسی که پیام رو دریافت کرده، این تمایل رو داشته که این پیام رو منتشر کنه و درون شبکه خودش هم این پیام رو پخش بکنه. میزان پخش شدن و نشر این پیام‌ها در بین کاربران دیگری که مشارکت نکردن خیلی زیاد بوده. یکی شاید بیش از حدود 1,800,000 نفر این پیام‌ها رو دریافت کردن و این صدا رو شنیدن. از این نظر من میتونم بگم که یک کمپین موفقی بوده. متاسفانه چون توییتر جغرافیای ایران رو به صورت لوکیشن هنوز شاید بشه گفت به رسمیت نمیشناسه، ما این مشکل داریم که دیدیم که ترند نشد، ولی اگر که محدوده جغرافیای ایران رو به رسمیت میشناخت، من تصور میکنم که این کمپین به راحتی میتونست ترند بشه و به دست افراد بسیار بسیار زیادتری برسه این پیام.
با توجه به این که در گذشته انتقادهای به این گونه کمپین‌های آنلاین و کارزارهای اینترنتی داشتید، این نمونه اخیر طوفان توییتری نقطه ضعف و نقطه قوتش چی بوده؟
ببینید، نقطه ضعفش که معرفی هشتگ ها، تعداد زیادی هشتگ معرفی شد که این میتونست باعث پراکندگی بشه و ممکن بود هر کاربری از یکی از این هشتگ ها استفاده بکنه و اونجایی که ما میخوایم افراد رو به یک نقطه مشترک برسونیم یه مقدار کار سختی باشه. قسمت موفقیتش هم همین عددهایی بود که خدمتتون عرض کردم. مثلا فرض بفرمایید کمپینای قبلی که در درون ایران اتفاق میافتاد، مواجههای آنلاینی که بین حامیان دولت و یا دلواپسان اتفاق میافتاد، تعداد به مراتب کمتر از این اعداد بود. حتی در مورد کمپینی که برای خاتمی راه افتاد که ما رسانه خاتمی هستیم، تا قبل از این که خبر فوت خواهر ایشون اعلام بشه که یک موج احساسی ایجاد کرد، باز هم اونم تعداد مشارکت‌ها پایین بود. ما نباید نگاه بکنیم که مثلا یه پیج فیسبوکی رو چند نفر لایک کردن، باید نگاه بکنیم که این افراد چقدر میان در اون کمپین مشارکت میکنن، چقدر حاضر میشن که خودشون تولید پیام بکنن و از اون مهمتر چقدر حاضر میشن با بازنشر کردن پیام‌هایی که تولید شده این پیام رو به شبکه‌های خودشون هم انتقال بدن. از این جهت به نظر من موفق بود، یعنی 64% بازنشر و درصد خیلی قابل توجهی از داخل کشور به نظرم خیلی موفق.
کمپین رسانه خاتمی میشویم در روز اول طی 10 ساعت 10,000 لایک گرفت و در هفته دوم حدود 40,000 اگه اشتباه نکنم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم رادهالا، خانم عباس گلی‌زاده میگن کمپین های آنلاین مثل طوفان توییتری که ازش صحبت کردین میتونه یک احساس کاذب کامیابی و پیروزی به زنان بده بدون اینکه زنان رو درگیر سازماندهی و فعالیت کرده باشه. پاسخ شما به این ایراد ایشون چیه؟
البته این واقعیت داره، ما هم میدونیم که با یه پست روی فیسبوک یا توییتر قرار نیستش که چیزی عوض بشه. در دنیایی که در تقابل با دنیای مجازی اسمش رو می‌ذاریم دنیای واقعی، شاید تأثیر چنانی هم نداشته باشه و یکی از دلایل اصلیش همینه که زمامداران حکومت جمهوری اسلامی و حتی افراد مشهور در فضای مجازی حضور فعالی ندارن. ما دسترسیمون در فضای مجازی به این افراد کمتره. اما در مورد خاص طوفان توییتری، در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها، این طوفان اول و همچنین طوفان دوم کاملا با هماهنگی دوستانی در ایران انجام شد که میخوان بروشورهای پخش بکنن، میخوان اگر بتونن تجمعی برگزار بکنن و به هر حال دارن کارهایی هم در داخل ایران میکنن. طوفان توییتری کاری رو میکنه که در دنیای واقعی خطرش خیلی بیشتره و این واقعیت رو باید قبول کنیم که هر کسی نمیخواد امروز خودش رو در خطر بندازه و شاید